ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون بخیر در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزایش یافت. اوپک برای توقف سقوط قیمت نفت از روسیه خواست که تولید خود را کاهش دهد. دو تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا روز جمعه به 4747 نفر رسیده است.
امروز 739 مورد از این جمع 3513 نفر خوشبختانه بهبود یافتند و از بیمارستان‌ها ترخیص شدند و البته متاسفانه 15 نفر هم از این جمع ظرف روز گذشته فوت کردند که مجموع درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این عزیزان، این 15 نفر هموطن عزیزمون، به 107 مورد میرسه.
علاوه بر این تعداد قربانیان اعلام شده به طور رسمی از سوی مقامات ایران نیز جمعاً 124 تن اعلام شد. آماری که از طرف شاهدان عینی و خبرهای غیر رسمی غیر واقعی توصیف شده است. آقای جهانپور روز جمعه 16 اسفند در سخنانی که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد اعلام کرد که ظهر روز پنجشنبه تا کنون 12,234 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. طی همین مدت 17 تن نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار منتشر شده تا روز جمعه، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به این ویروس پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد تلفات پس از چین مقام دوم را دارد. سازمان اوپک برای پیشگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت در تلاش است تا روسیه و سایر تولید کنندگان غیر عضو را به کاهش تولید ترغیب کند. وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست روز پنجشنبه 15 اسفند در وین از کاهش عرضه نفت خام به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز حمایت کردند. این تصمیم به منظور جلوگیری از آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بازار جهانی نفت صورت گرفت. آیت الله محسن حبیبی، تولیت مدرسه علمیه مجتهدی و عضو شورای عالی حوزه‌های علمی استان تهران، و علی خلفی، معاون قضایی قوه قضاییه، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. علاوه بر این دو تن، رسانه‌ها در ایران از جان باختن حسین شیخ الاسلام، سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه و مشاور سابق محمد جواد ظریف به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبرهای ضد نقیضی نیز از وخامت حال یا درگذشت فاطمه رهبر، نماینده مجلس 11 منتشر شده است. خبر دیگری که روز پنجشنبه از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حاکمیت منتشر شد، درگذشت احمد خسروی، مدیر روابط عمومی سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بود. پیش از این نیز خبر مرگ هادی خسرو شاهی، سفیر پیشین ایران در واتیکان، و محمد علی رمضانی، نماینده آستانه اشرفیه، برای مجلس آینده منتشر شده بود. در جریان حمله افراد مسلح به یک گردهمایی در کابل، 27 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، گفته است که شمار تلفات ممکن است طی ساعات آینده افزایش یابد. این حمله در مراسم 25مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان، و در غرب کابل رخ داد. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، این حمله را جنایتی ضد بشری و علیه وحدت ملی افغانستان توصیف کرد. عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری و رقیب آقای غنی در این تجمع شرکت کرده بود ولی آسیبی به او نرسیده است. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. بعد از ظهر جمعه خوبی براتون آرزو میکنم، اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ساعت ششم از همکارم نیوشا بقراطی با موضوع اعتقادات مذهبی و کرونا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سف سف 42-02-21-12-24-54. سلام بر شما، خوشحالم که همراه ما هستید یک بار دیگه در یک عصر جمعه دیگه. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با ما. شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. اگرچه حرکاتی همانند لیسیدن زری همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران نوع نگاه همه مذهبیون جامعه رو را نمایندگی نمی کنه، اما رویدادهایی از این دست بار دیگه به یک بحث تاریخی دامن زده: تضاد یا همزیستی دین و علم، به ویژه در زمان دست و پنجه نرم کردن با فجایع انسانی. گروهی معتقدند باورهای مذهبی در مقاطع بحرانی میتونه در کنار راهکارهای علمی آرامش بخش باشه و کمکی روحی. دیگرانی اما میگن اعتقادات دینی در هر شکلی با علم و تفکر متجدد در تعارض و همین میتونه روند رسیدگی و بهبود اوضاع رو مختل کنه یا حتی بر وخامت شرایط بیفزایه. البته گروه دیگر هم هستند که علم رو به کل رد می کنند و رستگاری رو در روش‌های ماورایی می جویند. حسین روازاده و عباس تبریزیان دو نفر از مبلغان و مروجان اصلی این نوع نگاه و طب موسوم به اسلامی هستند. در همین یکی دو هفته اخیر توصیه‌های غیر معمول، بی اساس و عجیب چنین افرادی برای مقابله با کرونا واکنش‌های گسترده‌ای رو در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت. ویدیوهایی هم که رهروان خطوط فکری مشابه از خودشون منتشر کردند به تیترهای خبری خارج از مرزهای ایران بدل شد. ویدیوهایی که در اون برای اثبات قدرت ماورایی اماکن مقدس شیعیان و مبرا بودن اون از گزند ویروس زریح رو در میانه اپیدمی میلیسند. هرچند این افراد در شرایط فعلی بحرانی در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، اما حرکت اونها برآمده از همون آموزه‌هایی که حکومت 14 دهه گذشته رو به شدت سرگرم تبلیغش بوده. شفابخشی و نیروی قدسی اماکن مذهبی، تأثیر دعا و ذکر بر سلامت افراد و برتری مطلق باورهای دینی بر هر انگاره دیگری. در موارد پیشین قوه قضاییه افرادی مانند حسین روازاده رو که برای درمان کرونا به عنوان مثال عسل و سیاه‌دانه تجویز کرده زیر چتر حمایتی هم گرفته. هنگامی که این معمم یک کتاب معتبر پزشکی رو در ویدیویی به آتش کشید و با واکنش چند پزشک مواجه شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اون سه پزشک رو با شکایت پدر طب موسوم به اسلامی محکوم به شلاق کرد. اعتراض ها و انتقاد های وزارت بهداشت از تبریزیان هم به جایی نرسید. کرونا، تضاد یا سازگاری دین و علم. من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42-02-21-12-24-54 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. میتونید از طریق شناسه @fardagram با ما در تماس باشید. امروز در برنامه دو میهمان داریم به طور زنده روی خط تلفن. آقای فرج سرکوهی رو داریم، نویسنده و پژوهشگر که معتقد دین و علم با هم سازگار نیستند. در مقابل او حسن فرشتیان قرار داره، پژوهشگر و نواندیش دینی. آقای فرشتیان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و سایر شنوندگانتون.
آقای سرکوهی عزیز به شما هم سلام میگم و ممنونم که همراه ما هستید.
منم سلام میکنم به شما و مهمانتون و شنوندگان و تشکر از دعوتتون.
اگر که اجازه بدید بریم شنونده های برنامه رو یکی دو تاشون رو بشنویم. کسایی که قبل از برنامه با تلگرام ما تماس گرفتن، پیام صوتی گذاشتن، برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید که شنونده اول رو داشته باشیم روی خط.
جناب مورتی سلام، در خصوص این کسانی که حرم رو لیست زده بودن، نظرم رو میخواستم اعلام کنم که عده‌ای هستند که باورشان بر این است که دین نباید ضربه‌ای بخوره. به نظرم البته دو تا کلیپ بود من دیدم، اینها رو تمیز کرده بودن، اون گوشه رو ضد عفونی کرده بودند و این آقایون رو آورده بودند که این اعمال رو انجام بدند و قطعاً خب جناهای دیگه، گروهای دیگه باشون برخورد کردن، به خصوص وزارت بهداشت، دولت، و میگن دستگیر شدن و هر کاری که باشون نخواهند داشت به نظر اینجوری خواهد رسید. اما باورشون بر این است، این گروه، که دین باید مقدس باقی بماند و هیچ ضربه‌ای به دین نباید بخورد. به نظر من این عده فالانج نظرشون اینه و اونها این کلیپ و این نظریه و این سناریو رو اجرا کردن. ممنونم از برنامه‌تون، خیلی عادیه جناب آقاتی، تشکر.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم باز از تلگرام داشته باشیم.
سلام، خسته نباشید. خواستم بهتون بگم که دین و علم با هم سازگاری داره، اما تمام این حرکات و برخوردهایی که شما میبینید از این کلیپا و اینجور مسائلی که تازگی به وجود اومده بعد از شیوع این ویروس کرونا، اینا دقیقا همون آموزه های همین حکومت، آموزه های دینی همین حکومت، همین حکومتی که هیچ چیز به هم نمیخونه، هیچ چیزش با هم سازگاری نداره. این چیزی که الان تو مملکت ما هست بوی از دین نورده، رنگی از دین نداره و این افراطی‌گری همیشه در طول تاریخ تو تمام مذاهب بوده و هیچ کارش هم نمیشه کرد. تا زمانی که کلمه و مذهب و آیین و فرقه و راهی به اسم دین و دینداری وجود داره، این اتفاقات هم هستش دیگه، یعنی حس نرمالیه.
بسیار خوب، شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. شما هم در این باره نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز صحبت میکنیم درباره تضاد یا سازگاری مذهب و علم در میانه اپیدمی کرونا. آقای فرشتیان عزیز، اجازه بدید که با شما آغاز بکنیم بحث رو. ویدیوهایی که از لیسیدن زریح در میان اپیدمی کرونا در ایران منتشر شده، شاید یکی از قلوامیزترین حرکات نمادین برای دست کم از دید این گروه افراد اثبات جنبه قدسی و آسیب ناپذیر و هموار منزه اماکن مقدس شیعیان داره. شما این حرکات رو چطور تعبیر میکنید به عنوان یک نوع اندیشه دینی؟
از کنم خدمت شما، در رابطه با حرکاتی که این افراد میکنن، طبیعتا اینها تحت تأثیر القاعاتی قرار گرفتن که این القاعات به ذهن اینها اینگونه جا افتاده که این اماکن اماکن مقدسی هستند، ذریع این اماکن اماکن مقدسی است و نه تنها امکان آسیب رسوندن از طریق ویروس یا میکروب به اینها نداره، بلکه حالت شفابخشی به اینها داره. این با آموزه های دین کاملا در تضاده، چون همون امامی که ذریعش بوسیده میشه، همون امام هم در معرض انگامی که سم قرار میگیره، همون امام مسموم میشه. یعنی بر بدن امام هشتم، امام رضا علیه السلام، سم اثر میگذاره و چنین چیزی طبیعتا در متون دینی وجود نداره و حتی خلاف متون دینی است. یعنی اگر احتمال داده بشه که اینجا ویروسی ممکنه باشه و ممکنه موجب آلودگی باشه، این کار فرد مصداق کار حرام طبق صریح آیه قرآن. ما از قرآن متنی رو صریح‌تر در مورد مسائل دینی نداریم. در آیه قرآن میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، شما با دست خودتون رو به هلاکت نیندازید. این اگر احتمال باشه، احتمال مفسده در همین دین گفته شده. شما اگر احتمال میدید آب براتون ضرر داشته باشه، وضو گرفتن برای شما حرامه. روزه گرفتن که جزء واجبات دینه، روزه گرفتن اگر احتمال اغلایی ضرر داشته باشه، باز برای شما حرام خواهد بود روزه گرفتن. بنابراین این کاری که اینهاش انجام دادند و این ویدیوهایی که پخش شده خود از موجبات وهن دینه و به نظر نمیرسه هیچ گونه ارتباطی با دین داشته باشه، بلکه ارتباطی داره با سنت برخی از دینداران، که این برخی از دینداران هم خوشبختانه میتوان گفت اینها در جامعه دینی اقلیت هستند، ولی در همه ادیان چنین اقلیتی وجود دارند. ولی اینا با محتوا، ما باید به محتوا و آموزه‌های دین نگاه کنیم. در این محتوا و در این آموزه این کار از مصادیق وهن دین میشه و حتی اگر موجب آلودگی بشه، حتی از خود او موجب جرم و اتهام خواهد بود و در فرهنگ دینی موجب گناه خواهد بود.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای فرشتیان عزیز. آقای سرکوهی، صحبت‌های آقای فرشتیان رو شنیدید، میگن که این اتفاقاتی که میفته نوعی انحراف هست از جوهره اصلی دین و اساساً وهن دین هست. نظر شما رو بشنویم.
ببینید، دو تا نکته رو باید از هم جدا بکنید. من اول پاسخ ایشون میدم، بعد اجازه میخوام که یک نکته اصلی تری رو بگم که مهمتر از حرفایی است که الان زده میشده. این که ایشون میگن که دین، در واقع برداشت ایشون از دین اینطور هست که خدا و پیغمبر و امام ها و امامزاده ها تأثیری در امور مادی ندارند و ما نباید در موقع مصیبت بهشون متوسل بشیم و اونا نمیتونن شفابخش نیستن. این برداشت ایشون از دین هست. اما واقعیت قضیه این هستش که اولا ما در همین دین بسیاری به اصطلاح روایت و داستان و مورد قبول اکثریت داریم که بر به اصطلاح این که دعا تأثیر بیذاره. شما اگه متوسل بشین به امامان ممکن است اونها به شما کمک بکنن. بسیاری از اینا داریم. رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مثال اومد گفتش که دعای فلان رو بخونید. در واقع برداشت های گوناگون از دین وجود داره. ایشون برداشتش این هستش که خدا و مقدسین، اگر بالا به مقدسات یا معصومین، تأثیری در امور ندارن. این برداشت ایشون از دین هست.
آقای سرکوهی، من یه نکته کوتاهی رو فقط اینجا بگم. آقای سرکوهی اگر اجازه بدید، آقای فرشتیان گفتند که به نظرشون باید در مسئله دین و موضعی که دین اتخاذ میکنه، هر دینی از جمله اسلام، حالا به طور مشخص چون داریم در اسلام صحبت میکنیم، به قرآن رجوع بشه و نه به روایات و اینها.
در مورد ایشون در بعضی در منابع اسلامی درست نیست. در سنی در اسلام شما قرآن دارین و سنت دارین، سنتی که در روایات هست. این دو مرجع اصلی است از نظر همه شعب و فرقه های دینی مختلف. و از طرف دیگه در شیعه ما 12 امام مقدس هم داریم، 14 معصوم داریم اصولا دیگه، و اینها به اصطلاح امور فوق طبیعت انجام میدن. من میخوام بگم که این که برداشت، وقتی که ایشون میگن برداشت من، چون قرآن که با ایشون مستقیم تماس نمیگیره یا خداوند با ایشون مستقیم تماس نگرفته بگه تو من اینجور تفسیر کن یا اونطور تفسیر کن. در خود قرآن هم نگفتن که مثلا چه کسی تفسیرش قبول هست از حرف من. مسئله این هستش که برداشت های گوناگون از دین وجود داره و این برداشت های گوناگون هر کدوم مدعیان که من دین رو با عقل خودم میفهمم، در واقع با عقل خودشون دین رو میفهمن و این اصل دین هست. اینجا مشکل این هستش که در واقع اینها از برداشت خودشون از دین صحبت میکنن. در واقع اینها هم مثل من دارن از عقل خودشون صحبت میکنن، منتها اینا دین رو، خدا رو پشتوانه حرف خودشون قرار میدن، در حالی که این حرف خودشون هست. چون خودشون میگن این برداشت ما از دین هست، خود دین نیست، چون خود دین به اینا هیچ ماموریت یا نمایندگی نداده. اما نکته اصلی رو بیان در نظر بگیریم که این نکته اصلی که من میخوام بگم ربطی به برداشت های گوناگون نداره. چیزی که من میخوام بگم در همه برداشت های گوناگون مشترک هست، اعتقاد به این که کلمات، اوراد، دعاها و یک موجوداتی، حالا امامان، قدیس ها، در طبیعت تأثیر میتونن داشته باشن، اعتقادی بسیار قدیمی هستش. این اعتقاد البته در جوامع کنونی، مثلا اگر نگاه کنین، در جوامع پیشرفته به یک لایه‌های اقلیت محدود میشه. دولت‌ها و مدیریت‌ها سیاست خودشون بر این اساس تنظیم نمی‌کنن. در ایران متأسفانه اکثریت مراجع دینی که خودشون مراجع دینی می‌خوانند و دولت متأسفانه سیاست‌هاشو بر این اساس تنظیم می‌کنه و این یک نوعی به اصطلاح برداشت غیر عقلانی رو به جامعه ترویج می‌کنه. این یک نکته. نکته اساسی این هستش که وقتی کسی معتقده، ولی حق هر کسی است که معتقد باشه، که موجوداتی که نیروی فراطبیعی، متافیزیک، بالاتر از طبیعت، بالاتر از ماده وجود داره و این نیرو دخالت میکنه در امور مادی، به مجردی که شما به همچی چیزی معتقد شدین، نتیجه منطقیش در ذهن شما این میشه که خب این نیرو اگر نیروی خیری هست، اگر نیروی خوبی هست و میتواند دخالت کند در امور طبیعی، پس بیاید در بلایا به من کمک بکنه دیگه. طبیعتاً از او استمداد میطلبین. این ریشه اصلی دعاست، یعنی ریشه اصلی دعا و اعتقاد به معجزه، نمیدونم شفا بخشی، همه اینها از اینجا برمی‌خیزه که شما اعتقاد دارید یک نیروی ماورا طبیعی وجود داره که در طبیعت دخالت کنه. البته مثلا حتی دانشمندانی که معتقد به وجود یک نیروی ماورا طبیعی هستند، وقتی میرن تو آزمایشگاه ماتریالیستی برخورد میکنن، یعنی در فعل انفعالات فیزیکی، شیمیایی و غیره دنبال تاثیر اون نیرو نمیگردن. این در واقع تضاد و تناقضی است که وجود داره، یعنی در واقع در عمل ماتریالیستن، اما در بیرون که میان از آزمایشگاه که میان میگن یک نیروی وجود داره که دخالت میکنه. حالا اگر یک نیروی وجود داره دخالت نمیکنه، در این صورت وجود یا عدم وجودش فرقی نداره، که یک نیروی هست هیچ دخالتی در امور ماده نمیکنه، در امور طبیعت نمیکنه، در امور انسان نمیکنه. اما به مجردی که شما به دخالت این نیرو، یعنی میگین این نیرو توانایی دخالت داره، خیلی طبیعی این نتیجه مثل این که خب این نیرو اگر خیر است بیاد به من کمک بکنه. این اساس اعتقاد به این شفا بخشی، یعنی من این یک نکته.
آقای سرکوهی عزیز، اگر که اجازه بدید،
وجود داره بسیار خوب،
اگر اجازه بدید بریم ما چند تا شنونده رو بگیریم. آقای فرشتیان پیش شما هم برمیگردیم. من مطمئنم که شما پاسخهایی دارید برای آقای سرکوهی. شنونده ها پشت خط هستن، یکی دو نفر از اونها رو میاریم و بعدش سراغ شما میایم تا صحبت های شما رو بشنویم. اجازه بدید که بریم نظرات خانم آرزو رو بشنویم. روی خط هستید با ما، شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم آرزو، از نظر شما چه هست؟ آیا دین و علم تضاد و سازگاری رو میتونید بینشون یکی رو انتخاب بکنید و در مخصوصا در مواقع بحرانی، در برهه‌هایی که کشور یا هر جامعه‌ای با یک فاجعه انسانی مثل کرونایی که الان مواجه هستیم مواجه است؟
اول از اینکه سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه همکاراتون، مثل از همه زحماتی که میکشین و همینطور درود زیاد خدمت مهمان ها. خدمت شما عرض کنم که من معتقد هستم که علم در اون چارچوب و چارت خودش بهترین گزینه هست برای مقابله با این جور مسائل، به خاطر اینکه اینها مسائلی هستن که با بدن افراد در تماسن، نه با روح و روان مردم. چرا اگه این مسئله روانی بود و دارم میتونست بگه بله شما بشین دعا کن شاید یه اتفاق وسط بیفته. من به خدا اعتقاد دارم، به همه چیز اعتقاد دارم، ولی در این مسائلی که با بهداشت جامعه در تماسه، بیماری هایی به این صورت، اینها چیزی نیستش که ما بشینیم بگیم که خدا فرستاده، دعا میکنیم خدا خودش هم رفعش میکنه. یه همچین چیزی رو من به شخص حسن اعتقاد ندارم و از دیدن به خصوص اون ویدیوها به اندازه‌ای شوکه شده بودم که اصلا قابل تصور نیستش. و نهایت میتونم بگم حماقت زائیده از تعصباتی هستش که متاسفانه خیلی ها گریبانگیرشون شده.
خب ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که از تلگرام بشنویم شنونده بعدیمون رو.
اصلا در دین اسلام لیز زدن ذری وجود نداره، اصلا ذری وجود نداره و این کارای مذهب شیعه است. مذهب شیعه در هیچ جایی از اسلام جایگاهی نداره. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، اگر جایی طاعون اومد به اونجا وارد نشین. اگر در اونجا بود اینو طاعون اومد و یا بیماری‌های واگیردار دیگه اومد، از اونجا خارج نشین. این عین علمیه که امروز شما میگین، هیچ منافاتی نداره. دین با علم منافات نداره، در ضدیت هم نیستن. اما اینکه شما میگین دین و بعد از مذهب شیعه میارین، این اساس سوال شما اشتباه است.
ممنونم از شما. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم. آقای حمید عزیز، صحبت‌ها رو حتما تا اینجا دنبال کردید، نظر شما رو میخواستم بشنوم.
جناب بوقاتی سلام عرض کردم، همچنین مهمانان بزرگوار. از مشهد شهر به اصطلاح مذهب صحبت میکنم. پشت پنجره فولادی ما ببخشید، ما اشتباه محترمانه خوش مقدس اینه که از مثلا سنگ و چوب و نمیدونم آهن شفاعت میخواد. نه، به عقل منطق و شعور انسان ها باید رجوع کرد. الان پشت پنجره فولادی مشهد یک پرنده بریزه. اگر آقای میگه شباهت میخواد نمیدونم چی میگه دعای توسل دعای فلان فلان بخونید، بچه خود آقای رو میذارم علمای دین ما برای مقابلی داره میرم آلمان در همه آقای آیت الله شاهرودی و امثال آیت الله شاهرودی ها چرا برای مذهب بلند برای معالجه میرن آلمان؟ اگر چیزی که در خود ایران موندگار بشن آقایون، اگر چیزی هستن از هیچ وقت مردم سرکار ندارن. این بدی ما مسلمانه اینه که خوش مقدسی مادر بزرگ هم به بخش آقا بزرگی خودتی کنم بگم از اول میادیم به مرشد در گوشم بزر دعای سفر بخون بزر مادر جان دعای سفر ریل راهن را نمیدونه دعای سفر نمیدونه اتوبوس ها چه نمیگونه چرخ اتوبوس ها نمیدونه عقل و منطق و شعور جایگزین مذهب کسیبی را بخون مذهب خشک مقدسی که متأسفانه 1400 سال بر ما حکومت داره میکنه این نظر بعد منطقی و عقل و شعور و جایگزین خرافات رو کسیب بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حمید عزیز که صحبت کردید با ما. امروز همونطوری که میشنوید صحبت میکنیم درباره این که آیا جدالی تاریخی وجود داره بین مذهب و علم، یا اینکه همزیستی وجود داره؟ آیا در مواقع بحران میشه به مذهب و دین اعتقادات مذهبی به عنوان یک تکیهگاه نگاه کرد، یا میتونه مضر باشه برای موقعیتی که درش قرار گرفتیم؟ میرزادید که صحبت‌های آقای فرید رو بشنویم.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها یاران دیرین من. ببین نیوشا عزیز، حکومت های استبدادی که بر اساس مذهب باشه، یعنی دیکتاتوری مذهبی باشه، قطعا میتونه بر این موج خرافه پرستی ها سوار بشه. یعنی شالوده چنین حکومت هایی همین خرافه‌ای مثل لیسیدن، مثل نمیدونم میاد قرآن از گردنش آویزون میکنه که ویروس بهش نزدیک نشه، هر پدیده‌ای که در جامعه اتفاق بیفته، حالا چه خوب چه بد، میاد بهش رنگ لعاب مذهبی میده که بتونه حکومت بکنه، و این میشه یک مصیبت برای جامعه و البته میشه یک موهبت برای حکومت. مسلماً اگه جامعه‌ای که چنین خرافه‌ای نداشته باشه که بیاد به جای اینکه فرزند بیمارش رو ببره پیش متخصص از نظر علمی اونو درمان بکنه میبره امامزاده، خب مسلماً این برای حکومت موهبته. امامزاده بیشتر میشه، پول بیشتری در میارن، گردنشون کلفت‌تر میشه، مسلماً حکومت خوره. حالا یکی میاد اینجوری لیست میزنه، این معنیش نیست که حالا تعقیب قضایی قرار دادم، معنیش نیست که حکومت خوشش نیومده، بوده دیگه شورش در اومده که حالا بخواد یه جور وارمود کنه که ما اینجور خرافات خوشمون نمیاد، دوست نداریم. در حالی که نه.
شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای فرشتیان با شما هستیم. رسیده بودیم به اینجا در صحبت با آقای سرکوهی که درباره شفابخشی صحبت کردیم. شما گفتید که این مسائل، البته مسائلی مثل لیسیدن ذریح و اینها، مخصوصا اگر که بتونه باعث شیوع بیماری بشه، کثیف شدن اون منطقه بشه، وهن دین هست و اساسا انحراف هست. از طرف دیگر آقای سرکوهی اشاره کرد به این که مسائلی مثل شفابخشی در دینهای مختلف جز روایات اصلی هست. درباره این قضیه و البته اگر پاسخی دارید به صحبت آقای سرکوهی میشنویم.
خیلی ممنون از شما که فرصت رو به من دادید و خیلی ممنون از اشاراتی که شما کردید. متاسفانه آقای سرکوهی نه موضوع بحث در موضوع بحث موندن و نه مطلب بنده رو متوجه شدن. اصلا اون چیزی که ایشون گفتن ربطی به مطلب بنده نداشت. موضوع بحث شما هم در مورد توسل و شفابخشی نبود. بنده هم کلمه‌ای در مورد توسل و شفابخشی نگفتم. ایشون نسبتی که به من داد طبیعتاً نسبت ناروایی بود. بر اون مبنا ایشون سلسله منطق خیش رو پیش برد، در حالی که بحث چنین چیزی نبود. توسل و شفابخشی امر دیگری است. بحث ما در مورد یک حرکتی بود از قبیل لیسیدن ذریح که این کار همچنان که عرض کردم مجدداً تکرار میکنم، ایشون گفتند هم قرآن داریم هم سنت. من از قرآن مثال آوردم، اکنون از سنت هم میگم.
آقای فرشتیان فقط میشه من اینجا یک نکته کوچک رو بگم؟ عذر میخوام ازتون. مسئله این بود که گفتیم کسانی که احتمالاً رفتن اونجا و ذریح و لیسیدن یا غلط خوردن روی زمین کنار ذریح و اینها، در حالتی که شیوع کرونا رو داریم در ایران، اپیدمی داریم، احتمالاً تحت این تصور بودند که این اماکن به خاطر اینکه مقدس هستن و این اماکن خودشون شفابخش هستن، دخیل بهشون بسته میشه و اینها، به هر حال نمیتونن ناقل ویروس باشن و در واقع از همون جوهره شفابخشی میاد. بنابر این بود که این بحث شکل گرفت. حالا صحبت شما رو میشنویم.
بله بله، شفابخشی امر مجزایی است. شفابخشی میتونه در قالب دعا انجام بگیره، ربطی به این موضوع نداره که آقای سرکوی اشاره کردن. و در مورد اینکه ایشون اشاره کردن علاوه بر قرآن سنت هم داریم، در کجای سنت چنین مطلبی اومده؟ و حتی در سنت مسلمین شما امروز نگاه کنید، حتی در جمهوری اسلامی، در حکومت اسلامی که اصلا بنده معتقدم ما اصلا حکومتی به نام حکومت اسلامی نداریم و این حکومت هم به ناصحی خود رو اسلامی میتونه، اما در همین حکومت هم تقریبا همه علما به جز استثناءات اندکی موضع بسیار خوبی گرفتن. شما ببینید امام جمعه شیراز که منصوب همین حکومت، یک روحانی حکومتی محسوب میشه، در این شرایط میگه ما باید تابع، همچنان که در سایر موارد پزشکان تابع و مقلد روحانیت هستند، ما در این موارد تابع پزشکی هستیم. فقط شما برخی از روحانیون حکومتی رو میبینید که اونها موضع بدی گرفتن، از قبیل شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که بسیار بد موضع گرفت، بسیار غیر علمی و غیر منطقی در ابتدا موضع گرفت، یا امام جمعه مشهد و تولیت قم، اینها هم بعد ناچار شدن موضع خیش رو اصلاح کنن، چون در برابر یک واقعیت قرار گرفتن، در برابر واقعیتی که امروز این ویروس داره در ایران پراکنده میشه. میبینیم که آقای خامنه‌ای هم حرف خیش رو پس گرفت و حتی در مورد حرم امام رضا و حرم قم هم پس گرفتن. اما نکته که میمونه، علمای بسیار سنتی امروز در مشهد اطلاعیه‌ای دادند که از مؤمنین خواستند به جای رفتن به حرم بشینن در خونه هاشون دعا و زیارت انجام بدن. ببینید این بخشی از شفابخشیه، یعنی برخلاف اونچه که ایشون گفتند که باز اون کس که اعتقاد به نیرو و تأثیر امر ما فرا طبیعی داشته باشه، ما فرا طبیعه و فرا طبیعی داشته باشه، نتیجه منطقیش استمداد از روز، بله این استمداد میتونه باشه ولی ربطی با این کار نداره. در کنار این ما میبینیم در همه دنیا امروز مسیحیان هم دست به دعا برمیدارند، امروز یهودیان هم دست به دعا برمیدارند، اما آن چیزی که منافات داره نباید این رو دخالت در امر پزشکی داد. این با منطق دین هم جور در میاد. من گمان میکنم استثناءً این بار علما موضع نسبتاً مناسبی گرفتن، هرچند دیر موضع گرفتن، این ربطی به مسئله حکومت نداره، هرچند دیر موضع گرفتن اما موضع نسبتاً خوبی علما داشتن. در مورد باز همین مثال ویژه‌ای که شما زدید در مورد کاری که لیسیدن زری انجام شد، در مورد این کار هم ممکن است فردی چنین باوری داشته باشه، اما این باور ربطی نه به قرآن داره و نه به سنت دینی. سنت دینی یعنی چی؟ ایشون اشاره کردن به سنت، یعنی رفتار پیامبر. پیامبر اصلا چه ذری برای چه کسی ساخت؟ همون پیامبر که عرض کنم که کاملا معتقد است، یا حتی ائمه ما وقتی معتقدند، آیه ثانی مطلب جالبی گفتن، گفتن امام باقر حدیثی داره میگه هر کسی که سیر خورد و دهانش بو گرفت، این به مسجد النبی نیاد که موجب آزار دیگران نشه. اگر با سیر خوردن و بد دادن دهان انسان موجب آزار دیگران بشه، باید از مسجد آمدن خودداری کند. به طریق اولا اگر آمدن فرد به مسجد یا به مکانی مثل زیارتگاه ها موجب آسیب خوردن او یا انتقال ویروس به دیگران میشه، اونجا نباید بیاد. این آموزه دینیش که ما داریم، برداشت نیست. امروز این برداشت، این یک اتفاقی از نجف و قم در این زمینه وجود داره، هرچند متاسفانه با تأخیر، ولی این اتفاق عمومی اتفاق افتاده.
ممنون از شما آقای فرشتیان. البته در مورد یک مسئله که تو صحبت شما بود در ادامه باید بیشتر بحث بکنیم. شما گفتید موضع خوبی که علمای به اصطلاح یا روحانیون ایران گرفتن در مورد کرونا، میخواستم درباره این صحبت بکنم که موضعی که و مواضعی که این افراد گرفتن، کسانی که در صدر حکومت بودن، کسانی که روحانیان ارشد ایران، مؤممین ارشد جمهوری اسلامی ایران بودن طی سالهای گذشته، مواضعی که اتخاذ کردند باعث شده که تعداد زیادی از آدمها این تصور و تفکر براشون اتفاقا به وجود بیاد. تنها موضع‌گیری هم نبود، تبلیغ 40 ساله مدام بود در مورد این مسائل که به این اطمینان خاطر برسن. حتما در مورد ادامه بحث درباره این قضیه هم صحبت میکنیم. آقای سرکوی عزیز، صحبت ها شنیدیم، حرفای شما رو میشنویم.
ببینین ایشون یکی دو نکته رو در واقع درست میگن، اما به قول معروف میگن که ایشون یک گوشه ساده ای رو گرفتن و میخوان اصل قضیه رو بپوشونن. البته نه که عمدن، این طبیعتا کسانی که اینجور فکر میکنن مجبورن به چنین ترفندی متوسل بشن. ایشون میگویند که لیسیدن، مثلا ما در آیه نداریم در قرآن که بریم به لیسین، نمیدونم، یا حتی در مورد این که چه میدونم فلان مقبره مقدس هست یا نیست، اینا درست میگن. اما واقعیت قضیه این استش که شما یک فکری رو وقتی میگین، وقتی یک ایده، من به این دلیل هم اول سعی کردم بحث رو به مجرای اصلیش ببرم، بحث بر سر این عمل خاص و آن عمل خاص نیست، بحث بر سر کلیت مسئله است. بحث ما در اینجا در واقع داریم یه بحث جدی دیدگاهی میکنیم، یک بحث بینشی میکنیم، نه یه بحث جزئی در مورد امر جزئی. وقتی شما یک اعتقادی داری، باید تا آخر اون اعتقاد نتایج منطقی اون اعتقاد رو بپذیری. نمیتونی بیای بگی من این اعتقاد رو دارم اما از نتایج منطقی و تناقضاتی که این اعتقاد به بار میاره اون رو بپوشونی و سعی کنی از اون فرار کنی و مسئله رو به یک جزء خاصی، به یک حرکت خاصی محدود بکنی. اگر کسی من عرض کردم وقتی کسی میگوید که یک نیروی وجود داره یا یک نیروهایی وجود دارن که این نیروها در طبیعت دخالت میکنن و توانایی دخالت در طبیعت رو دارن، دعا کردن، دعا یعنی چی؟ بخش عظیمی از دعا، نه همه دعاها، بخش عظیمی از دعا این است که ما از این نیروها یک چیزایی رو میخواییم. چه چیزی رو میخواییم؟ میخواییم بیاین در امور طبیعت دخالت بکنن. دعا میکنیم که مثلا این بیماری رو از ما دور بکنه، دعا میکنیم که نمیدونم این بلا رو دور بکنه، دعا میکنیم چه و چه و چه، یعنی معتقدیم که این نیرو دخالت میکنه. اون نیرو هم در به اصطلاح در قرآن، در سنت، در همه چیز مدعی دخالت هست، یعنی میگوید که من دخالت میکنم در امور هر وقت بخواهم. خب وقتی شما به این اعتقاد دارین، در اینجا مقابل علم و عقل ایستادین. چرا؟ علم مبناش این هستش که اون چی که در طبیعت میگذرد مادیست و ما بررسی میکنیم امور، تأثیر امور مادی رو بر امور مادی. به هیچ دخالت هیچ نیروی هم علم در جستجوی دخالت هیچ نیروی نیست. علم در جستجوی این هستش که همه چیزهایی رو که در جهان وجود داره رو با عوامل مادی توضیح بده. حتی بحثی وقتی میگیم یک امری روانی هست که یکی از شنوندگان گفتن، این روانی هم پا در هوا نیست. یک روح مجرد از بدن از نظر علم وجود ندارد که در او یک امورات و حوادث عجیب و غریبی اتفاق میفته. ما بدن داریم و این بدن فعل و انفعالات مغز است و غیره و غیره که تحقیقات زیاد شده، اصلا نمیخواد اینا رو تکرار بکنیم. حالا اگر من معتقد باشم که نه خیر، یک چیزی برای اینها وجود داره و این دخالت میکنه و او امر خیر هست، یعنی وجود خیر هست، وجود شر نیست، در این صورت از او متوقع هستن که دخالت بکنه به سود من. دعا میکنم. حالا اینجا نقطه اولیه قضیه است، از اینجا داستان شروع میشه، بعد میرسیم به دین. تازه دین وقتی میان یک چیزی اضافه بر این نیروها هست، یعنی میگوییم که اون نیروها یک پیامهایی رو حالا نمیدونم رویای رسولانه یا به هر شکلی جبرئیل یا هر چیزی تلگرام بیسیم نمیدونم اسمس یک پیامهایی رو دادن به یک نفر که اون یک نفر بیاید به ما بگوید. و اما چون حرفهای اون یک نفر برای عصر ما مبهم است، تفسیرهای گوناگون میکنیم. بعد هر کسی میاد با عقل خودش تفسیر میکنه و مدعی است که این حرف خداست، نمیگه این برداشت عقلانی من هست. حالا این دوتا موضوع رو اگر در نظر بگیریم از اینجا شروع میشه. من به دخالت نیروها معتقدم، من دعا میکنم که این نیروها دخالت بکنن و معتقدم اینا میتوانند دخالت بکنن و گاگاهی دخالت بکنن. حالا این دخالت مراحل گوناگون داره. یه موقع هستش که این دخالت رو من به صورت یک بیان مجردی بیانش میکنم، یه موقع هست میام براش امور ملموس هم میتراشم، مثلا امام ها، یا مثلا میایم قبر امامزاده، همینجور میاد جلو. ببینین یک حرفی رو وقتی میزنیم، این که یکی میره زری رو میلیسه، این کار البته در هیچ حدیث و روایتی نمیدونم یا در قرآنی نگفتن، اما این نتیجه طبیعیه یا در واقع نتیجه منطقی اون تفکریست که معتقد هست این نیروها دخالت میکنن. وقتی این نیروها دخالت میکنن و توانایی دخالت دارن و من میرم دعا میکنم، ایشون دعا و توسل رو تایید کردن که آقا بیا این دخالت بکنین، ضد علم ایستادم. علم و عقل، عقل یعنی از رنسانس به بعد بشر آمده است گفته است ما عقل نقاد خود بنیاد داریم و با عقل نقاد خود بنیادمون که محدود هست به شرایط زمان مکانی و به میزان دانسته های ما و هیچ وقت نمیتونه تمامی حقیقت رو کشف کنه اما یه بخشش رو میتونه کشف کنه، بر او استوار هستیم. علم هم این هست، علم زاده عقل هست، زاده نگاه عقلانی به دنیا هست، زاده نگاه دنبال نیروهای مجرد بریم نیست. حالا ما یه موقع میخوایم محدود بکنیم اینو به یک امر خاصی خوب بکنیم، لیسیدن بله در قرآن نگفتن لیسیدن بس تمام، اما ما داریم یه بحث جدی بینشی میکنیم، یه بحث فلسفی میکنیم، میخوایم بگوییم که وقتی شما به نیروهای مابعد الطبیعه معتقد هستین و به دخالت اونها، حالا این شکل این دخالت میتونه متفاوت باشه، اما در واقع شما ضد عقل و ضد علم ایستادید. حالا این به اصطلاح نکته مهم دیگر هم توجه بکنیم که در عمل در تاریخ چه اتفاقی افتاده. در تاریخ همیشه و همواره علم دین جلوی علم ایستاده. نمیخوایم داستان سوزوندن جردن برو و گالیله و نمیدونم در ایران، نمیخوایم داستان به اصطلاح داستانهای تکرار کنیم. اینا حتی با نمیدونم با میکروب هم معتقد نبودن. همه اون کارهای عظیمی که روحانیت کرده چون میتونن بگن این روحانیت کل روحانیت اسلامی که همیشه جلوی علم بوده ربطی به اسلام نداره. این برداشت ایشون هست البته، برداشت اکثریت مسلمین نیست. حالا مسئله این هستش که هم در تاریخ یعنی اون چی که واقعا رخ داده، حتی در مورد همین برخورد خودشون میگن که این دفعه برخورد خوبی کردن، یعنی بقیه موارد برخوردی بدی کرده بودن دیگه. یعنی ما حتی در تاریخ میبینیم که علم نه تنها اسلام، مسیحیت هم همینطور، یهودیت هم همینطور، مثالاشون درسته. این دین ها یک چیز مشترک دارن همشون، معتقد به دخالت نیروهای مابعدیان و اینکه با جهان رو از طریق اون دخالت توضیح میدیم. علم میگه نه، ما جهان رو از طریق امور مادی توضیح میدیم، توضیحمون هم ناقص هست، بعضیاش هم غلط هست، بعدن تصحیح خواهد شد، همین حد هست.
بسیار خوب آقای سرکوزی،
اساس اعتقاد رو در نظر بگیریم، نچسبیم به این عمل یا اون عمل، چون درباره هر کدوم از این عملا میتونیم بگیم این نیست، این نبوده، مقبره نبوده و غیره.
ممنونم آقای سرکوزی عزیز، اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه‌مون و در ادامه آقای فرشتیان رو خواهیم داشت. آقای بهزاد رو بشنویم از طریق تلگرام نظرات خودش رو به دست ما رسونده.
با سلام خدمت آقای بقراطی و دیگر همکارشون در رادیو فردا. با نگاهی به آیات و احادیث و کلن کتب ادیان توحیدی، نه تنها حتی یک مورد مشاهده نمی کنیم که از مخالفت و عدم سازگاری دین با علم سخنی به میون اومده باشه، بلکه اتفاقا در اسلام آیات و احادیث متعددی در کسب علم و دانش مشاهده میشه. اقداماتی مانند لیز زدن زری و اینچنین اقدامات و حرکاتی که سالها در جوامع مختلف بشری ریشه دوونده ناشی از اصل دین نیست، بلکه ناشی از خرافات و جهلیه که بنا به علل مختلف فرهنگی، روانی و حتی سیاسی اقتصادی در بین دینداران شکل گرفته که هر کدوم از این عوامل خودش جای بحث مفصلی رو میطلبه. حتی نمیتونیم بگیم که این اقدامات کاملا برگرفته از آموزهای اسلامی حکومته، چون که قبل از نظام جمهوری اسلامی امثال این اقدامات مانند قمه زدن، بوسیدن آستان امامزاده ها، پاشیدن خاک فرش امامزاده ها بر روی اجساد خود و دیگر این چنین اقداماتی از صدای پیش هم وجود داشته. لذا حکومت اسلامی ایران ایجاد کننده این اقدامات نبوده، اما با تلقین تفکرات ایدئولوژی مذهبی خود به تقویت و گسترش اون کمک کرده. به طور کل اصل ادیان توحیدی منافاتی با علم ندارن، بلکه این ایدئولوژی دینی است که بنا به منافع افراد، گروه یا جریاناتی علم و جایگاه اون رو به چالش کشیدن.
خب خانم هما رو داریم روی خط ارتباطیمون. قبل از اون یک بار دیگه شماره تلفن رو تکرار بکنم: 00420221122454. خانم همای عزیز به شما سلام میکنم، بحث رو حتما تا اینجا دنبال کردید، نظر شما رو میشنویم.
سلام به شما و همه همکارانتون. من میخواستم بهتون بگم تا بوده علم در تضاد بوده با دین، برای اینکه دین یک سری قوانین ثابت داره، در صورتی که علم هر روز تغییر میکنه و پیش میره با انسان، با حرکت جلو میره، در صورتی که دین یه چیز فیکس، مال 1400 سال پیش، مال 2000 سال پیش، مال 3000 سال پیش. بنابراین این دوتا همواره در تضاد هستن، نمیتونن به یک راه برسن. اما در مورد اینکه حکومت این کار قبول کرد، اول آقای خامنه‌ای در آخرین صحبتشون هم گفتن برین دعا کنین، نگفتن برین استراحت کنین، دوا بخورین، نمیدونم چیکار کنین، گفتن برین چیز کنین، دعا بکنین، سوره فلان رو بخونین که من اینا رو بلد نیستم. بنابراین و موقعی اینا تن دادن به این قضیه که دیگه گرفته همه جا رو. شما ببینید الان مسافرای ایرانی رفتن به چین، رفتن تو قرنطینه، همشون کرونا دارن، 13 نمیدونم 15 نفر 13 نفر رفتن اونجا، یعنی ما دیگه به از اون
نفر.
داریم به خودشون صادر میکنیم.
شیوع خیلی گسترده ای داشته خانم همایزی. در تو در برنامه پیش پرداختیم به مسئله شیوعش و نوع برخورد حکومت. این بار در این برنامه صحبت میکنیم در مورد اعتقادات مذهبی و دینی و ارتباطش با چنین شرایطی. از شما تشکر میکنم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. بریم صحبت آقای علی رو بشنویم از تلگرام.
زمانی که رهبر جمهوری اسلامی در خاطرات خودشون میگن که به خاطر نماز اول وقت خودشون رو از پنجره قطار به بیرون پرتاب کردن و جان خودشون رو به خطر انداختن، میشه توقع داشت که عده‌ای هم به خاطر برگزاری نماز جمعه یا زیارت اماکن مقدس جان خودشون رو به خطر بندازن و از ایشون تبعیت کنن.
آقای محسن روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای محسن عزیز و کوتاه نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما همیشه و میزبانان گرامی برنامه. عرضم موجود این که از روز اولی که به قول معروف شکل گرفته با دشمنیش با علم سالم شده تا معنی دین میشه ایمان به علاوه خرافات میشه دین. وقتی شما ایمان بیاری ایمان میدید شما سوال نمی کنید داشته چیز، باید با اینو قلبا قبول کنید. در دین شما وقتی ایمان یعنی چرا نباید بگی، چرا بپرسی، میگن که زیاد سوال بکنی شما دین تقدس میگی چون جوابی نداره. و در یک کفر قرآن در آمده که الله لا یغیب سائلین، همچین چیزی معنیش ولی نقل مضمون میکنه، یعنی خدا من افراد سوال کننده رو دوست نمیدارد. شما این روز اول که اینا اومدن فقط در جهل آقای خمینی که اومد دانشگاه رو تعطیل کرد، برای اینکه وقتی شما دنبال علم میری دیگه خرافات و ایمان و دین دور میشید. برای همین که اینا هم میترسن که اگر که اینا مردم آگاهشن مالی علم برن دیگه از دین دور میشن، به خاطر همین تمام دشمنیاشون.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محسن عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. @فردگرام هم راه دیگر ارتباطی ما، از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش شنونده های ما برسونید. آقای فرشتیان، صحبت های آقای سرکوری شنیدیم، صحبت های شنوندگان رادیو فردا رو هم شنیدیم. میخواستیم در ادامه بپردازیم به مواضع مؤممین در قبال کرونا و در واقع در کنار مواضعی قرار بدیم که همین مؤممین و معتقدین که این اطمینان رو تولید کردن برای افرادی که الان رفتن زریح و میلیسن 40 سال گذشته با تبلیغات خودشون. پیش از اون اگر توضیحات دیگری دارید در مورد بحثایی که مطرح شد اون رو هم میشنویم.
خیلی ممنون. عرض کنم که خدمت شما در مورد آقای سرکوی عزیز که ادعا کردن چند بار میخوان بحث جدی کنن، من گفتم میکنم در یک بحث جدی اولا باید نسبت نداد به طرف مقابل آن چیزی را که او نگفته است و ثانیا باید منطقی بحث کرد. ایشون واژه‌ای رو به کار بردن در مورد بحث‌های بنده که ترفندی میزنم که به این گونه برسم، نخیر. ببینید این اشاره که ایشون کردن، کسی که معتقد به نیروی ماوراء طبیعه باشد نتیجه منطقیش این میباشد، همین غلط است. این با این یک در حقیقت نسبت دادن این نتیجه منطقی اون این است، بعد میتوانن ایشون ادامه بحث بدن، در حالی که بنده همینجا میگم نخیر، نتیجه منطقی او این نیست. از پیامبر شروع میکنم. پیامبر معتقد بود که باید در امور توکل کرد. کسی که اومد شطورش رو بست و بعد شطورش رو جایی گذاشت و آمد داخل مسجد شد، وقتی اومد شطورش فرار کرده بود، رفته بود. پیامبر از او سوال کرد خب چرا شطور تو نرستی؟ او گفت من به خدا توکل کردم. بعد پیامبر پاسخ داد ای قلب توکل، گفت پیغمبر با صدای بلند با توکل زانو اشتر ببند. یعنی میتوانی اعتقاد به ماورا داشته باشی ولی نتیجه منطقیش آن است که با عقل خودت عمل کنی، میتوانی دعا کنی اما نتیجه منطقیش این است که به علم عمل کنی، به امر پزشکی عمل کنی. این نتیجه منطقی اوست. عرض کنم در مورد سازگاری علم و دین، چون بحث فرصت کوتاهی است در این زمینه، اما خیلی مختصر اشاره میکنن، اینها دو مقوله جدا هستند از هم. دین به مقوله میپردازد و علم به مقوله دیگری میپردازد. اون چیزی که در سوال مشخصه شما در مورد 40 سال جمهوری اسلامی بود، این از اشتباهات جمهوری اسلامی بود. بله، بخشی از سوال اخیر شما بود، این از نتیجه اشتباهات جمهوری اسلامی است در مورد اختلاط این دو مقوله نسبت به هم. در همه مواردی که مربوط به علم و خرد بشری میشه اونجا باید به امر خرد بشری رجوع کرد. از جمله از پیامبر سوال میکنن در مورد کشاورزی نخلستان ها، پیامبر پاسخ میده، میگه در امر دنیایتون شما آگاه تر از من هستید، یعنی اظهار میکنه در اون امر به خودتون مراجعه کنید، به کشاورزان و زارعین مراجعه کنید، به علم اونها مراجعه کنید، نه اینکه از من بخواید از وحی با شما صحبت کنم. اختلافی که در طول این مدت پیش اومد، جمهوری اسلامی به دلیل ناکارآمدی تلاش کرد امور خود رو نوعی مقدس جلوه بده و در طول این 40 سال حتی حکومت رو یک امر مقدس، در حالی که حکومت یک امر عرفی است، این رو هم امر مقدس جلوه داد. اما در مورد اخیر که من عرض کردم به صورت نسبتاً در مقایسه با سایر موارد خوب برخورد کردن، به دلیل این بود که با واقعیت مواجه شدند. روحانیون شما نگاه کنید از ابتدا، حتی قبل از این موضع گیری اولیه آقای خامنه‌ای که موضع گیری بسیار نابجایی بود، روحانیونی که حتی مراجعی که ما اینها رو مراجع نزدیک به حکومت میدونیم، مثل آقایان نوری همدانی، مکارم شیرازی، اینها موضع خوبی گرفتند، یعنی مؤمنین رو تشویق کردند به رعایت امر پزشکی. ولی برخی از روحانیون اشاره کردند موضع‌های نابجایی گرفتند، مثل خود آقای خامنه‌ای. ایشون بیش از آن که این موضع‌گیری ایشون ناشی از یک فرد روحانی باشد، ایشون به عنوان یک حاکم کشور موضع گرفت، یعنی ناشی از امر سیاسی بود. جریان 22 بهمن بود، جریان انتخابات بود.
می‌خواست که مشارکت داشته باشم و این مشارکت برای کم نشه، کم رنگ نشه.
دقیقاً این کلام ایشون ناشی از جایگاه ایشون به عنوان رهبر سیاسی کشور بود، که البته این موضع‌گیری هم غلط بود، اما این ناشی از اون بود، نه ناشی از یک امر دینی بود.
به نظر شما دیدگاه مذهبی نبوده؟
بله، حتی منصوبین ایشون، یعنی ائمه جمعه، در بسیاری از شهرها از مطلب ایشون پیروی نکردن، چون اونها نگاهشون شاید بیشتر به امر دینی بود، اما آقای خامنه‌ای در نگاهی فراتر به امر سیاسی و کشور میاندیشید. این است که ما میبینیم روحانیونی که اشاره کردید، حتی مثل آیه تبریزیان، اینها که طب اسلامی میگن، اصلا این چیزی وجود نداره، ما طب اسلامی نداریم. همچنان که بسیاری از مواردی که امروز پسوند اسلامی میذارند، اینها ربطی به اسلام نداره و اینها مربوط به خرد بشری میشه. ولی دین این رابطه انسان است، انسان میتواند امروز با رعایت مسائل پزشکی متوسل بشه و با اون کسی که باور داره، بدون اینکه ضربه‌ای بزند به مسائل علمی و بدون اینکه ضربه‌ای به خود و یا به دیگران بزند.
ممنونم از شما آقای سرکوهی، صحبت شما رو میشنویم.
نخست این که به نکته اصلی پاسخی ندارد، از منم توقع پاسخی نداشتم، و اون این هستش که وقتی شما معتقدین یک چیز غیر طبیعی، غیر از طبیعت، ماورا طبیعت، در طبیعت دخالت میکنه، ضد علم هست این نظر. این نظر که خداوند میتواند در امور عالم دخالت بکنه، حالا این دخالت به هر شکلی که باشه، این غیر علمی هست. من فکر میکنم، حالا نگم به من منتسب میکنین، فکر میکنم ایشون اعتقاد داره که خداوند در امور عالم دخالت میکنه. خود این رو علم تایید نمیکنه و این یه چیز ضد علمی هست. این یک نکته و ضد عقل بشری هست. نکته دوم که میگویند دین کاری به امور دنیا نداره. البته یه عده هستن میگن دین رابطه قلبی انسان با خدا هست و هیچ چیزی در مورد امور دنیا در اون نیست. این البته با اسلام در تضاد هست، یعنی در اسلام ما حتی در خود قرآن هم حالا تفسیرهای گوناگون میشه کرد، اما قوانین داریم برای امور جامعه. خداوند آمده است از طریق محمد، حالا به هر طریقی یک سری قوانین برای جامعه وضع کرده. این قوانین میشه تفسیر کرد، یا میشه بعضی گفت، بعضی هاشم گفتش که این مربوط به اون دوره بوده، اما این قوانین وجود دارن، یعنی خداوند آمده قانون وضع کرده برای امور دنیا. بنابراین اینکه کسی بیاید بگوید دین، به خصوص ما چون درباره دین اسلام صحبت میکنیم، چون در دین اسلام، چون پیغمبر حکومت هم کرده، رهبر نظامی و سیاسی هم بوده، قوانین بسیاری در امور روابط بشر با همدیگه گفته. این قوانین یعنی اینکه دین به دنیا ربط داره و برای دنیا یک قوانین و قواعدی وضع کرده. اگر کسی بیاد بگوید نه، دین فقط رابطه انسان با رابطه قلبی انسان با خداست و یک امر خصوصی است، اینجا دین از دین، چون دین دیگه لازم نیست، برای رابطه من با خود، رابطه خصوصی من با خدا، قوانین و مقررات و اینها دیگه لازم نیست. حالا هم میگم هر تفسیری از این قوانین بکنید. دوم این که ایشون، نکته بعدی این که ایشون تمامی تاریخ اسلام رو، نه تنها اسلام، قرون وسطای مسیحیت رو نمیدونم اینا، همه رو نادیده میگیره و میگه اینا دین نیستن، این بدکاری ها، این ضد علم، این سوزوندن ها، این کشتن ها، این جلو علم گرفتن ها، این ترویج خرافات، اینا میگه اینها برداشتشون از دین غلط بوده، برداشت من درسته. خب من البته نمیگم برداشتشون غلطه یا درسته، من فقط میخوام بگم که ایشون یک بشرن مثل بنده، بندم یه بشرم، ایشون برداشتهاشو از دین میگه و ما این برداشتهاشو از دین، دین اصلی فرض میکنه. هیچ دلیلی هم برای این کار نداره، برای اینکه خداوند نیامده در قرآن بگه که چگونه چه کسی مفسر من هست. وقتی که شما میگین که من برداشت خود، یعنی در واقع بپذیرین، میشونن بپذیرن که همه این کسانی که به نام دین صحبت میکنن، از اون کسانی که دستور میدن دانشمندا رو بسوزونن تا ایشون که معتقد است نه باید به علم عمل کرد، اینها در واقع برداشت های شخصی خودشون رو بر اساس عقل خودشون میگن.
بسیار خوب آقای سرکوی.
و در این صورت و در این صورت من میگم ترفند اینجاست که پشت این برداشت های شخصیشون خدا رو قرار میدن. من میگم آقا این نظر شخصی منه. شما به عنوان یه فرد بشر با من مواجه میشی، ثابت میکنی نظر من غلط یا درست از نظر خودتون، اما به مجردی که شما آمدین یک نیروی مابعد و طبیعی قدرتمند و پشت نظر شخصی خودتون قرار دادین، سوالی که برای من مطرح میشه که چرا این کارو میکنین آقا جان. و نکته اصلی هم این هست، این که دین فقط رابطه انسان با خداست و به اصطلاح به امور مادی و به امور بشری و به اون کاری نداره، این نفی خود دین هست. چون در این صورت پس این همه قوانین و مقررات حالا با هر برداشت تفسیری برای چی اومده گفته، برای چی اصلا برای
بسیار خوب آقای سرکوی برمیگردیم بازم صحبت شما رو میشنویم. اجازه بدید همینجا صحبت آقای فرشتیان رو هم گوش بکنیم. در پایان برنامه هستیم آقای فرشتیان، یکی دو دقیقه وقت داریم اگر پاسخی دارید بشنویم.
بله حتما خدمت شما. در رابطه با اینکه دین برداشت ماست، طبیعتاً هر که دین مجموعه برداشت هاست، یعنی اگر پیامبر هم به زبان دین صحبت میکنه باز برداشت ایشون هست. در رابطه با ادامه اینکه آیا اعتقاد و باور به نیروی ماوراء طبیعی غیر علمی یا ضد علمی، اینجا این دوتا کلمه رو باید جدا کرد، ضد علم است یا غیر علم. به معنای علم تجربی طبیعتاً این غیر علم تجربی است، یک غیر علم تجربی است. یعنی علم تجربی علم محض است، فیزیک، شیمی، ریاضیات است، و دین یک امری است که مربوط به ماوراء طبیعه میشه و بخشیش الهیات و دین مربوط به خداشناسی، اینها امری است که غیر دینی است. اما اینکه ضد دینی باشه اتفاقاً باید دید، مورد به مورد باید بررسی کرد. در مورد دین اسلام ما اون چیزی که حداقل در هم من برگردم به موضوع بحث شما در مورد این ویروس، اون چیزی که ما میبینیم اینجا آموزه های دین ضد علم نیست. آموزه های دین به ما میگه که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، آن چیزی که عقل و خرد انسان به او حکم میکنه شر هم همون حکم میکنه. اگر امروز عقل میگه شما، عقل و خرد یعنی همون علم پزشکی، یعنی همون علم بهداشت، اگر به شما میگوید شما نباید در نماز جمعه شرکت کنید، نماز جمعه تعطیل میشه. این کاری که الان داره شده در ایران، نماز جمعه مراکز استانها، در نجف نماز جمعه ها، اینها تعطیل شده. این دقیقاً با دینداران علارغم حفظ دینداری به اون امر خرد بشری که مربوط به پزشکی میشود اون رو هم رعایت میکنن.
ممنونم از شما آقای فرشتیان عزیز، متشکرم. آقای سرکوهی در پایان برنامه بر شما هم یک دقیقه و نیم وقت داریم، لطفاً درباره همین قضیه صحبت بکنید، ویروس کرونا و اعتقادات مذهبی.
من دوست دارم این جمله رو بگم که اگر ایشون معتقد هستند که هر چه عقل بشر حکم میکنه همون رو باید کرد، نمیفهمم دیگه برای چی ما به دین احتیاج داریم. چون عقل بشر وقتی حتی در امور روانشناسی و نیازهای آدمی هم عقل بشر حکم دین رو نمیکنه. عقل بشر در واقع میآید اون دستاوردهای علوم رو، حالا چه در زمینه روانشناسی و غیره، چه در زمینهای دیگه به کار میگیره و بعد هم بر مبنای عقل خودش فکر میکنه و نیاز به یک نیروی مابعد و طبیعه نداره. این که شما یک نیروی مابعد و طبیعه رو مدام دخالت میدین در همه امور ضد علمی هست، چرا که اصولا شیمیه
در مورد همین مسئله کرونا
در مورد کرونا هم روشن است. ببینین اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد از به اصطلاح قرنطینه نکردن قوم اعتقاد و بعد اعتقاد به شفا بخشی، اعتقاد به توسل که خود ایشون هم دارند، اینها همه در واقع نتیجه یک به اصطلاح اعتقادات دینی هست حالا این اعتقادات دینی ایشون میگن بعضی با برداشت های من بعضیاش تطبیق داره بعضیاش نداره، اما این که با برداشت ایشون تطبیق میکنه یا نمیکنه یک بحثه. این که دین اون چیزی که وجود عینی و واقعی داره و در طول تاریخ وجود داشته به اصطلاح علیه علم و دانش بوده یک بحث دیگر.
بسیار خوب، ممنونم آقای سرکوهی،
اعتقادات رو دیدیم.
متشکرم از هر دو میهمان برنامه که شرکت کردید، آقای فرشتیان، حسن فرشتیان و آقای فرج سرکوهی که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با ما اگر وقت نکردیم که شما رو در این برنامه داشته باشیم روی آنتن. حتما بخشای دیگر خبری ما رو دنبال بکنید، این نظرها اونجا هم پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر ما هم هست 2042022112213. در اتاق فرمان منیژه و شهرام بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.